أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفاد ماده امر و صيغه امر بود از حیث دلالت بر وجوب، که مرحوم آخوند فرموده بود دلالت بر وجوب دارد ماده امر بر اساس وضع، و کلام دیگری نقل کردیم از محقق عراقی که ظهور امر در وجوب رو بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق پذیرفت. هر دو مشترک بودن در یک نقطه، که ظهور امر و دلالت لفظیه امر بر وجوب بود و افتراقشون در منشأ ظهور بود، که مرحوم آخوند فرمود منشأ ظهور وضعه، ولی مرحوم آزیا فرمود منشأ ظهور مقدمات حکمت. و ثمره بین این دو قول هم بیان شد. در قبال این دو قول مقاله ثالثی است که جمعی از محققین قائل به این مقاله هستند، بلکه میشه گفت قائل متعددی و قابل توجهی این مقاله داره، و اون این که اصلا دلالت بر وجوب یا به تعبیری ادق وجوب مدلول لفظ و ظهور نیست، بلکه حکم عقل است در مورد امر و طلب. این کلام در عده‌ای از کلمات مطرح شده دلالت عقلیه، ولیکن باید توجه داشت برخی از تعبیرات در برخی از کلمات به دلالت عقل منظورشون این مقاله نیست. مرحوم آقای بروجردی هم از تعبیراتش برمیاد که ایشون هم میگه دلالت عقلیه، اما ایشان اون چه مقصود قائلین به این که وجوب در موارد امر به حکم عقله، منظور ایشون این نیست. لذا باید توجه داشت که هر کی گفت به حکم عقله، منظورش یک معنای واحدی در کل نیست، که روشنتر هم خواهد شد. اساس قائل به این که وجوب در موارد امر منوط به دلالت و الفاظ نیست، نه از حیث وضع و نه از حیث اطلاق، مرحوم نائینی قدس سره میتونه باشه. البته موافق ایشان در این مجال تلامیز ایشان و تلامیز ایشان جای خود، مرحوم آیکوی قائل شده و بعد از مرحوم آیکوی آی تبریزی، اینا جای خود، ولی در این خط مرحوم نائینی در صفحه مقدمه، ولی در کنار ایشان محقق ایروانی هم قائل به این مقاله است. یعنی این حرف قائلی مثل محقق ایروانی داره که ایشان هم همین مطلب رو به صورت صریحی دنبال فرموده. فی الجمله بین کلام محقق ایروانی و محقق نائینی یک شاید تفاوت جزئی باشه، ولی اساس کلام و لب مطلب از این دو بزرگوار ولو عباراتشون مختلف یک چیزه. من اول کلام محقق نائینی قدس سره رو بیان میکنم، تقریب میکنم و بعد ببینیم چه باید گفت. مرحوم محقق نائینی قدس سره ایشان فرموده وجوب در موارد چه ماده امر و چه در صیغه امر، فرموده این اصلا امر شرعی و مجعولی نیست. ولو کلام ایشان در مورد ماده امر و صیغه امره، اما برهانی رو که ایشون مطرح میکنه و استدلالی رو که از کلام ایشون برمیاد اینه که اصلا وجوب علل اطلاق، نه در موارد استعمال امر مادتن او صیغتن، اصلا وجوب امر مجعولی نیست، بلکه وجوب حکم عقله، منتها حکم عقل پا در هوا نیست، موضوعی دارد این حکم عقل، همانطوری که حکم عقل به حسن یا به قبح موضوعی دارد که عدل است و ظلم، حکم عقل هم به وجوب موضوعی دارد که عبارت است از مورد امر مولا و طلب مولا، منتها امری که از مولا صادر بشه مقید به عدم صدور ترخیص از شارع و از هر مولایی، امر همراه با عدم صدور ترخیص در ترک اون شیء مأمور به موضوع حکم عقل، نه کشف عقل از وجوب مجعول در کلام شارع، موضوع حکم عقل بدون کشف، انشاء در حقیقت عقل، جعل عقل در موردی که شارعی و مولای عرفی طلبی کرده، امری کرده و ترخیصی در مخالفتش قرار نداده. این مطلب تو کلام مرحوم آقای قدس سر رو هم که بعد آمده یک دستی به سر و کلش کشیده شده، یه تفاوتی پیدا کرده که اون تفاوت باز به صدد دفع یک مشکل دیگریه، که عده‌ای از اشکالاتی که تو کلمات برخی از محققین از آقای صدر و برخی شاگردان ایشان و حتی دیگران مطرحه ناشی از غفلت از این نکته است که تو کلام آقای خویی قدس سره آمده. خب مرحوم نائینی قدس سره ادعای ایشان اینه که وجوب اصلا امر مجعول از قبل شارع نیست که بخواد لفظ امر کاشف از اون باشه و دال بر اون باشه، به وزان دلالت امر بر طلب امر بخواد دال بر وجوب و الزام هم باشه، طلب امرش به ید شارع یا غیر شارع از موالی، ولی وجوب امرش نه به ید شارع نه به ید غیر شارع، فقط به ید عقله. این گونه نیست که اصلا امر مجعولی و قابل جعل و اعتبار باشه. بله شارع میتونه موضوعش رو ایجاد کنه اما مجعول نیست. من اگر بخوام براتون مثال بزنم، احتیاط در موارد علم اجمالی، شارع حکم به احتیاط نمی کنه، قصارا ما یحکم به شارع تکلیف در اون متعین واقعی، اگر بنابش خمر مردد بین دو مایعه، شارع میگه خمر فی البین حرامه. این موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط میشه. شارع به ما گفته در مورد علم اجمالی احتیاط کن؟ کلا. شارع میگه اونی که من جعل کردم وجوب اجتناب از خمر یا حرمت شرب خمره، اینو امتثال کن. امتثالش به ترک شربه، احراز امتثالش به احتیاطه. شارع نمیگه احراز احتیاط، عقل میگه جعل شارع رو شما باید امتثال که کنی، احرازم باید بکنی. لازم نیست شارع بگه تو باید احراز کنی، اصلا شارع میتونه بگه احرازش لازم نیست، به ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی. عقل میگه مادامی که شارع ترخیص نداده شما باید احراز کنی و احتیاط کنی، ولی این حکم عقلی به وجوب احراز و احتیاط موضوعی داره. موضوعش چیه؟ عدم ترخیص شارع در ترک احتیاط. اگر شارع امر کرد به اجتناب از خمر و ترخیص در ترک احراز نداد، ناچار من باید، ولو جعل احتیاطم نکرده، همین که ترخیص نداده من ناچارم احتیاط کنم. نظیر این مطلب رو چرا میگم نظیر؟ چون که حالا اینجا وجوب احتیاط حکم طریقی ظاهریه. نظیر این رو مرحوم نائینی در قضیه وجوب ادعا میکنه، میگه وجوب در موارد تکالیفی که ازش تعبیر میشه به تکالیف الزامیه اصلا امر مجعولی نیست، شارع چیزی جعل نمیکنه، مجعول شارع طلبه. شارع میگه میخوام، اما این که میخوام شارع مکلف ملزم به انجام اون خواسته شارع، در حالی که بعضی از طلبها ممکنه الزامی باشه برخی غیر الزامی، این از باب حکم عقله. میگه مادامی که شما ترخیصی رو از ناحیه شارع در ترک انجام مأمور به نداری، مادامی که از شارع ترخیصی صادر نشده، شما ملزمی به فعل. و نظیر همون اصالت الحظر قدمایی که در چند روز پیش اشاره کردم، حرف نائینی اینه. ایشان در ورود بحث که می‌فرماد وجوب یعنی چه، بعضی آمدن گفتن مفاد امر الزام و وجوب، بعضی ها گفتن مفاد امر جامع طلبه و ماننده این، ایشون آمده گفته ما اول باید ببینیم میتونه وجوب مجعول باشه یا نه. قبل از این آمده این مطلب رو مطرح کرده که بعضی آمدن اینگونه ادعا کردن که وجوب حقیقتش عبارت است از اذن در فعل با عدم رخصت در ترک، یعنی وجوب رو یک امر مرکبی به حساب آوردن از اذن در فعل و عدم رخصت در ترک، در مقابل استحباب که اذن فعل، اذن در فعل یا طلب فعل با رخصت در ترک. این حرف رو بعدیا که آمدن واضح الفساد دیدن، چون به حس وجدانی هر کس میبیند که وجوب که حکمه و استحباب که حکمه امر بسیطی است، به حسب حس وجدانیمون ما ترکبی احساس نمی کنیم و این ترکبی که شما تعبیر میکنید بعد از تحلیل ترکب تحلیلی، اینکه لازمه وجوب اینه که شما معزونی در فعل، مرخصی در ترک، لازمه استحباب اینه که معزونی در فعل، مرخصی در ترک، در واجب مرخص نیستی و در مستحب مرخصی. اما اون حقیقت وجوب و حقیقت استحباب مثل سایر معانی بساطا الزام یا رجحان، منتها این رجحان رو که بش کافی تحلیل کنی تعبیر میکنید که اذن با ترخیص در مقابل وجوب که اذن بلا ترخیصه. ولذا ایشون فرموده آمدن مدلول امر رو عوض کردن، گفتن مدلول امر عبارت است از طلب شدید، به جای اینکه بگن که طلب با عدم رخصت در ترک که مبتلای به ترکب معنا بشن، آمدن گفتن مفهوم وجوب عبارت است از طلب شدیدی که امر مثلا داله بر اونه. طلب رو متصف کردن به شدت و ضعف، و به ما این که طلب دو حسه داره، آمدن گفتن امر داله بر این حسه است اندل اطلاق، طلب شدید در مقابل طلب ضعیف که استحبابه، خلاف ظاهر امر. مرحوم نائینی میفرماد که این حرف حرف باطلیه، طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه، همان طوری که ترکب در معنای وجوب باطله، طلب شدیدم در مفهوم امر و معنای امر باطله، چون طلب دو حسه نداره، طلب شدید طلب ضعیف. بله، مناشأ طلب، ملاکات متصف به زیاده و نقیصه میشه، ملاک شدید ملاک کمتر، اراده متصف میشه به ضعف و شدت، اما طلب متصف نمیشه و طلب غیر اراده است. طلب امری است و اراده امری آخر. اراده متصف به اراده یعنی شوق، متصف به شدت و ضعف میشه، اشتیاق یوسف الی یعقوب یا یعقوب الی یوسف اون اشتیاقه، یه اشتیاقه عادی هم به اکل طیبات، در خود طیبات اشتهای خوردن بعضی از لذائذ با اشتیاق به غیره، اون از برخی از عبوری که درش درجه لذت کمتره مختلفه، و این یه امر وجدانیه. ولو مرحوم آزیا همین رو همین کار فرموده، فرموده ارادم متصف به شدت و ضعف نمیشه، ولیکن مرحوم نائینی فرموده چرا؟ اراده متصف به شدت و ضعف میشه، اما طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه. تا شما بخواید بگید که امری که مفادش طلبه تحسس پیدا کنه، بگیم که طلب شدید، از یک طرف مفاد امر طلبه و از طرفی دیگر طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه. یا مرحوم نائینی یعنی چه طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه؟ ایشون میفرماد وجدان شاهد اینه که طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه به حسب تکوین، و عرف و لغت شاهد این که طلب و امر حیث شدت و ضعف درش ملحوظ نیست. دو حرف داره، تعبیر میکنه به وجدان و عرف. وجدان خودش رو توضیح میده، میفرماد وجدان شاهد اینه که طلب متصف به شدت و ضعف نمیشه، قیاس میکنه ایشون بر طلب تکوینی. ایشون میگه ببین شما در امور تکوینیه وقتی که میخوای اقدام کنی بر انجام کاری، یعنی طلب کنی تحقق فعلی را، آیا طلب فعل مشتمل بر مصلحت شدیده با اقدام و طلب نسبت به شیئی که مصلحتش ادنا درجات المصلحت فرق میکنه؟ یعنی شما وقتی که اقدام بر حفظ نفس خودت میخوای بکنی که تحرک عضلات منشأ حفظ میخواد بشه، این اقدام با اقدام بر شرب ما در موردی که اقل درجات ملاک درش هست حفظ نفس منوط به اون نیست فرق میکنه. در هر دو شما دست دراز میکنی. اون وقتی که شدت آتش هست برای حفظ حیات و رمق چکار میکنی؟ طلب میکنی شرب ما رو، طلبی که منشأ اقدام تکوینی و تحریک یاد و مد یاد و شرب ماه. حالا اون جایی که میخوای تلذذ به شرب ما بکنی، نه حفظ حیات و صد درمه، تفریحی میخوای آب بخوری، بازم همین کار طلب میکنید، همون اقدام به تحریک یاد و شرب ما. آیا اون وقتی که طلب میکنید شرب ما رو با مصلحت الزامیه که عبارت از حفظ حیاته، با طلبتون اون وقتی که اقدام میکنید بر شرب ما لتلذذ، اقدامتون فرق میکنه؟ یه جور دیگه ای الا ولا بود باید اقدام کنید. این که نگید بر نگردید به من بگید اونی که تو کلام برخی بزرگان آمده اصلا نحوه اقدامم فرق میکنه، اون جایی که من حفظ حیاتمه با یک ولعی یا یک ولعی حمله میکنم، اون جایی که نه با یک خونسردی، اینا که منشن. شما میتونید در همون وقتی که حفظ حیات منوطه بدون اون ولع اصلا پس بزنید، بگید اول ببرید به اون آقای دیگه ای که مستره، بدید اون بخوره، اون که تعارف کرد برمیدارید میخوره. همیشه مصالح الزامیه منوط به اقدام اونها با یک ولع و نمیدونم حمله و اینا که نیست. الان نوبت منه، بذارید کلام ایشون رو عرض بکنم بعد منقه بشه. ایشان فرموده در امور تکوینیه طلب در نسبت به امور مصلحت عالیه که ازش مرادف با الزام تعبیر کنید، با مصلحت دانیه که ازش تعبیر بکنید به مثلا غیر الزامیه و مستحبه، طلب که فرق نمیکنه، اقدام تفاوتی نمیکنه. اگر این گونه بله اراده فرق میکنه، یعنی شوق، شما شوقی که در مورد مصالح الزامیه داری بیش از اون شوقی است که در موارد مصالح غیر الزامیه داری، ولیکن این شوق مادامی که منتهی نشه به اون مرتبه عالیه‌ای که منشأ تحریک عضلاته، فعل محقق نمیشه، حتی مصالح ملزمه محقق نمیشه. و اگر به اون مبلغ رسید در حد تحریک، خب عضلات تحرک پیدا میکنه و فعل انجام میگیره، ولو متعلق طلب و شوق شما شیئی باشه که مصلحتش دانیه و غیر ملزمه باشه. خب اگر این گونه است، ایشون فرموده قص علی هذا طلب اعتباری، اولی طلب تکوینی بود، این طلب اعتباریه، امر این گونه نیست که مثلا شارع در امرش به واجبات به گونه ای امر بکنه و در امرش به مستحبات به گونه ای دیگری امر بکنه. صادر از شارع طلب در موارد الزام و غیر الزام به وزان واحده. به تعبیر ایشان اون که از شارع میسره و بید شارعه اینه که میگه قم صله، امر بید شارعه. همونی که در تکوین بید فاعل بود نسبت به فعل، در تشریع بید آمره. بید فاعل چه بود؟ اقدام بود، طلب بود، بدون تفاوت بین این که مقدم علیه الزامی است یا غیر الزامی. در مورد فاعل این گونه، در مورد آمر هم اون چه و تمام ما بید مولا امر، طلب، الزام، استحباب، اصلا قابل جد بید و چیزی از او ساخته نیست. همانطوری که فاعل کاری از دست او ساخته نیست غیر از اقدام. در مورد مستحب اقدام و اقل نیست و در مورد واجب اقدام و زیاده. در امرم نسبت به واجبات طلب و زیاده نیست و در مورد استحباب دون طلب، در هر دو طلبه. بله، در بعضی از موارد اونی که هست طلب شارع همراه ترخیصه در مستحبات، ترخیص در ترک. در غیر مستحبات از الزامیات شارع ترخیص نمیده. اونی هم که بیاد شارع همین مقداره، ترخیص عدم ترخیص. سنخ طلب شارع در الزامیات و غیر الزامیات تفاوت نمی کنه و مدلول امرم براس غیر از طلب نیست. و ما بید شارع دو امره، یک طلب، دو ترخیص و عدم ترخیص. خب عدم ترخیص شارع، بله بید شارع، شارع ترخیص نداده، اما این امر عدمی دیگه اینطور نیست خودش یک وجودی رو مسبب باشه. این عدمی موجب میشه چی؟ موجب میشه که حکم عقل به وجود در این مورد باشه و الا این امر عدمی خودش مولد شیئی نیست، چون عدم مؤثر در شیئی نیست. و به تعبیر آخر ترخیص شارع مانعه، بدون این مانعی نیست. مانع از چی نیست؟ طلب شارع که در موارد که فرق نکرد، مانع از حکم عقل نیست، یا بگید متممه و تمام موضوع حکم عقل به وجوده. چون اینو فرموده و لذا فرموده اصلا وجوب لیس شرعیت به ید شارع جعل و اعتبارش. بعد از این فرموده مشکلاتی از ما دیگه حل خواهد شد. دیگه اگر دیدید یک جای امر در وجوب و استحباب استعمال شد، اقتصل للجمعه و للجنابه، دقیق قامت القیامه، این استعمال لفظ در متعدده، چه خاکی به سرمون بکنیم. نه، امر در یک معنا استعمال شده و او طلب غایت او این که در یکی از متعلقات طلب ترخیص آمده للجمعه، در مورد جنابت ترخیص در ترک نیامده، در یکی حکم امر حکم به وجوب میکنه و در دیگری حکم به استحباب.
کجا
گفته دیگه شارع در در غسل جمعه گفته ولا بأس به ترک،
همینجوری
نداره. اما لا بأس طلبش فرق نکرد، لا بأس میگه اون طلبی که بود در یک مورد از طلب گفت لا بأس به ترکه، در اون طلب دیگر گفت هیچی نگفت. این طور نیست که اون طلب عوض، یکیش طلب با شدت بود، یکیش طلب با ضعف بود، یکی طلب مجرد از ترخیص بود، یکی طلب همراه ترخیص. پس ما بید شارع همین مقداره، طلب یک، ترخیص و عدم ترخیص دو. اما این که شما بگید طلب و نمیتونید بگید که وجوب امر مرکبیه، چون جلو جلو ادعای ترکب رو در احکام که گفته بودن وجوب اذن و مرکب از اذن و عدم رخصت در ترک رد کرد به این که احکام بساطتن. ترکب که نمیتونید بگید، نهایت برمیگردید میگید که طلب یا شدیده یا ضعیف، چون که طلب هم متصفه به شدت و ضعف نمیشه. لازمه کلامشون اینه که شارع وجب هم اگر بخواد لفظ رو استعمال بکنه، در حقیقت همون حکم ارشاد به حکم عقل به وجوب میتونه باشه، ولی اون نگفته ایشون، چون بیانی که ایشان برای عدم برای عقلی بودن وجوب در موارد امر میفرماد، این بیان اختصاص به موارد انشاء به امر و صيغه امر و ماده امر نیست. حرف ایشان اینه که اصلا وجوب یک امر قابل جعلی نیست، چون در مورد طلبی که شما دارید فرض میکنید، طلب سنخ مختلفی در موارد وجوب و استحباب نداره. درسته اینو ایشون در ضمن ماده و صيغه امر فرموده، اما برهانی که اقامه میکنه، برهانش که انهو اینه که اصلا وجوب قابل جعل نیست. نگید پس شارع دستش بسته است، نه، شارع میتونه یک کاری بکنه شما رو گیر بندازه. موضوع حکم عقل به وجوب و شارع تولید میکنه به امر و طلب و سکوت از ترخیص در تر. استاد
ببخشید، نائینی طلب رو کاشفه از اراده نمیدونه؟ اگه طلب کاشف از
داله بر طلب کاشف از اراده،
طلب کاشف از
اراده، اراده یعنی چی؟ یعنی طلب یا
اراده؟
نه، ایشون گفت بله اراده، قلب اراده یعنی شوق دیگه. نه، ایشون میگه معنای امر شوق نیست، معنای امر طلب فقط.
نه، معنای امر شوق نیست. آیا طلب کاشف از اون اراده مولا هست یا نیست؟ اگر کاشف از اراده بشه، باز هم باید متصف به شدت و ضعف بشه.
چرا؟
همونطور که اراده متصف به شدت و ضعف شد، کاشفش هم باید متصف بشه.
چرا؟ مرحوم امام اینو فرموده در یه موردی. چرا؟ آیا نمیشه دو شیء مختلف در شدت و ضعف در یک اثر متحد باشن؟ شما اینجا چراغ موشی روشن کنید، من نوشتم و میبینم. پروژکتور روشن کنید، در دیدن من تأثیری نداره، در وضوح و خفاش هم تأثیری نداره، مگر چراغتون انقدر موشی باشه که دیگه هیچی نبینم. شما چیزی فرمودید؟ حالا بفهمید.
طلب رو ایشون به اقدام عملی
به
فعل معنی کرده، متفاوت طلب و اقدام عملی.
همین طلب یعنی چی؟
اقدام علی مترتب بر طلبه، یعنی طلب میخواست دیگه.
پس این شد اراده و شوق. اگه منظورتون از طلب اراده و شوق، ایشون میگه طلب غیر از اراده است. ایشون میگه اون طلبی که ما میگیم مدلول امره و اون طلبی که در امور تکوینیه محقق فعله، همون اقدامه،
تصدی.
و در جای دیگه تعبیر میکنه به حملت النفس، حجمه.
استاد در واقع مرحومداری میخواد بفرمان که وجود به احکام تکلیفی همه از امور انتظاری هستند، نه از اموری که اعتباری باشند و قابل جعل مستقیم باشند. فقط از امور انتظاری میشه که با منشأ انتظار رفت و ورد میشه.
اینجوری تعبیر کنید، اگه با اصطلاح مشکل شما حل میشه، دلتون خوش میشه، لا مشاهد تفی. خب
جسارتا مرمومه این طلب خود فعل خارجی و حرکت که نمیدونن، تصدیه نفسه، این
طلبی
مفهوم انتظایی از فعل
خارجی. اما این تصدی که یعنی اگر شما
هوا نیست ولی خود
طرف اضافه داره، یعنی تا اون محقق تصدی. این
میگم خود حرکت نیست،
همون ایجاد. تفاوتش با مطلوب تفاوت مثل ایجاد و وجوده. خب این فرمایش مرمومه نامید. من قبل از آنی که نسبت به بررسی کلام ایشون و اون چه در کلمات دیگران مطرح شده، من و مایست دیگران در رابطه با کلام ایشان و قبل از بیان ثمره بین کلام ایشان در ثبوت وجوب در موارد امر و کلام مرحوم آخوند و آزیاد این نکته رو اضافه کنم. مرحوم آلخوی قدس سر روح آمده بر کلام ایشان یک امری افزوده که این افزوده مرحوم آلخوی حل مشکل مهمی رو کرده. تو کلام مرحوم نائینی آمده ایشون فرموده وجوب در موارد عدم ترخیص شارعه، یعنی طلب از آمر، امر آمر و عدم ترخیص از ناحیه آمر موضوع حکم عقل. تو کلام مرحوم آلخوی در یک موضعی آمده فرموده امر آمر و طلب او به علاوه عدم احراز ترخیص شارع در ترک، یک کلمه ایشون مایه گذاشته اما دنیا معنا عوض شده و دنیا اشکال مندفع شده. حالا خواهید دید با هم یک کلمه وجود طلب شارع و عدم ترخیص یا وجوب طلب شارع و عدم احراز ترخیص، نتیجهش اینه که اگر در یه موردی شما طلب شارع رو دیدید احتمالاً میدید در واقع ترخیصی در ترک از شارع صادر شده، امر به صلات جمعه رو دیدید احتمالا میدید یه جای شاره گفته لا بأس به ترکه، لا حرج فی ترکه، که این امر نتیجه حمله بر استحباب بشه. حق ندارید این کارو بکنید چون به احتمال ترخیص شاره احراز ترخیص شاره که نمیشه. موضوع حکم عقل عبارت است از طلب، اگر گفتید به علاوه عدم ترخیص، اونجایی که احتمال ترخیص بدید عقل دیگه میلنگه چون شبهه مصداقیه حکم عقله. هر کجا احتمال بدید شارع ترخیص در ترک داده برای به دست ما نرسیده، نمیتونید بگید این واجبه. چرا؟ برای اینکه عقل بناست موضوع حکمش به وجوب کجاست؟ طلب به علاوه عدم رخصت، نه عدم وصول رخصت، عدم احراز رخصت. عدم رخصت واقعا شما احتمال میدید که شارع ترخیص در ترک داده، پس احراز نمی کنید موضوع حکم عقل به وجوب شیء محققه. احراز که نکردید نوبت برسه به اصول عملیه، اصل براءت میگه این شیء واجب نیست. هر کجا شک کردی شیء واجب یا مستحب اصل براءت از استحباب. همون اشکالی که برخی ادعایون بل گرفتن به کلام مرحوم صدر، برخی از تلامذه ایشان و شاید برخی دیگر به مرحوم نائینی و مقاله مرحوم آلخوی. با حال اینکه اگر این اشکال به مرحوم نائینی وارد باشه به مرحوم آلخوی دیگه وارد نیست، چون عبارت ایشان اینه عقل یحکم بالوجوب در موارد طلب و عدم احراز رخصت فتح. خب در موارد شک شما احراز رخصت نمی کنید، بله احتمال رخصت می دید اما احراز رخصت که نمی کنید، کی شد شبهه مصداقیه حکم عقل؟ اصلا این مواردی رو که میگید شبهه مصداقیه مندرج در عموم حکم عقل به وجوبه، چون عقل میگه هر کجا طلب شارع بود رخصت در احراز نبود. حالا رخصت در احراز نیست، یه وقت از ما میگه اصلا واقعا ترخیصی نشده، یه وقت ترخیص شده شما احراز نکردی، علاکل از تقدیر این احراز نشده، یه موردش طالب به انتفاع موضوعه، یه موردش شبهه موضوعیشه، حکم به وجود میکنه. این در کلام مرحوم آلخوی قدس سر رو این تفاوت آمده. منتها این کلام مرحوم آلخوی قدس سر رو مردش در حقیقت باید به این باشه که انه ما دو حکم عقلی داریم، باید کلام آلخوی رو به دو حکم عقلی برگردوند. یک حکم در موارد ثبوت، یعنی در موارد عدم رخصت واقعی، و حکمی دیگر در موارد شک، تا دنباله کلام رو انشاءالله عرض کنم یعطی انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.